أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
جهت شادی ارواح طیب شهدا روح تمام همه گذشتگان ظاهر حقوق در مادرمون معلمانمون فاتحة والصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد
تحصیلیت مرسف این باخته صفحه 83 هنم سود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عبدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. صلواتي دوستان محبت کردن و درس جلسه گذشته رو که یه گریزی به نهج البلاغه بود، عملا برای اینکه بعدها که نه به فاصله چندان زیادی بلکه در خلال آیه 34 که به بحث نهج البلاغه بخوایم بپردازیم، چون که همینجا بحث فضیلت و درجه و بالاخره کسانی یه تفضیلی بالاخره دیده میشه نسبت به ناحیه مردان، این مطالب عرض شد که هر جد کار با نهج البلاغه یک ظرافت و ویژگی های خودشو داره اگه یادتون باشه، و باید 4 عنصر محوری رو در نهج البلاغه دقت کرد که بخوام همینجوری شمارش بکنم. یکی خود شخصیت گردآورنده است، سید رضی، و 2 شخصیت به خلق و طبع سنگین خود امیرالمومنینه، و نکته 3 جایگاه رهبری حضرت، و نکته 4 زمانه ای حضرت هستن درش، به خصوص در حقیقت فتنه ای که در حقیقت شخصی اونا عایشه ایجاد میکنه. این کلام ما الان در گوشه از پاسداران در 14 قرن بعد فارغ از همه چی به اضافه اشکالی که از نهج البلاغه خدمتون عرض کردم که تقطیه های بدون ردپا میکنن، یعنی اشکال روز اشکالات چیز هست. یه خطبه میبینید، یه خطبه است، وقتی میگردید تو منابع یه خطبه است، ولی حالا شده خطبه 13 و 14 و 80. الان آدم یهو نگاه میکنه یه خطبه تو نهج البلاغه، فکر میکنه اصلا یه های علی عبدالله حضرت دنگشون میگیرن این پوز این خانوها رو بزنن، مثلا میگن این خانوهای ناقص عقل نمیدن چی چی اینا، اصلا نه متأثر از فضا، نه متأثر از هیچی، اینو عرصی نمی کنیم و میبینید که خب تش یه چی داری در میاد گاهی اوقات آزاردهنده است. این اصلا این خود بر اینجوری باش برخورد کردن در اینجور شروع، اینجور شروع آزاردهنده یا معاشر النساء ان النساء نواقص العقول نواقص العقول، که الان که اینا خیلی وقتا این بحث ها و این چیزها و این روایات ها اگه تو ذهن کسی طرح نشده آدم طرح نکنه. یعنی امانتی آدم الان صنعت بسته‌بندی آدم بسته‌بندی کنه توی بسته‌بندی خوبی هم اینا رو بگن همون حرف رو از خود مبانی دفاع بکنه، نه یکی از مبانی دفاع نکنه. نه این حرف درستی هم ببینید که الان در حقیقت چون که بارها عرض شده که بهترین مدل آدم بودن مرد بودنه، این مثل اینکه پرنده های بالهاشون رو بکنید و بهشون بگید رو زمین را برید شما، و شما هم مثل پلنگ را برید. چرا را نمیرید شما؟ ببینید پلنگ چرا را میره. بعد این با این دست و پای نازوی میخواد راه بره، بعد به قیمت این چند متر زمینی که به او بخشیدیم افقی از آسمان ها رو محرومش کردیم به این قیمت که ببینید الان داری را میری به جاش، و حالا اینکه او قابلیت های داشت که پرواز بکنه. چرا باید فکر کرد که راه رفتن بهترین مدله؟ چرا این فکر، این حرف باید دفاع کرد از این حرف؟ و امیرون جای مختلف نجاق هم این محتوا رو میگه، ولی خواهد بستبندیش باید یه بستبندی به روز کرد گفت اینها رو. اینجا هست که شما من این فراز آخری که تذکراس موند ببینید، امیرالمؤمنین تو موقعیت بصره است، رهبره و این تب هم هست. شما ببینید بعضی ها هی سوال پیش کردن با زوجی تب یعنی چی؟ این تب ببینید ائمه در خطوط کلیشون با هم دیگه مشترکن، در خطوط کلی رفتارشون. یعنی اگر امام صادق جای امیرالمؤمنین بود هم صیانت از بیت المال میکرد، ولی این کار که دینم آهن بذاره در کوره و دست عقیل نزدیک بکنه و بگه مادرت به عذاب بشینه، اتئن من العذا ولا ان من لوا، این لزومی نداره ما بگیم که اگر امیرالمؤمنین این کاری کرد دقیقا امام صادق بود همین کار میکرد. طرح صیانت از بیت المال یه بحثیه، خود این که نهج البلاغه به کلمات امیرالمؤمنین اصلا نه حتی فکر کنید با احساسه، گفتن این که این کلام با احساسیه قضیه رو سخیف میکنه، بلکه متن احساس امیرالمؤمنینه. یعنی در متن احساس، یعنی شما یک جمله غیر احساسی پیدا نمیکنید. غیر احساسی معنی منفیش نیست، یعنی برای این که کسی به نهج البلاغه علاقه مند بشه هیچ معونه‌ای لازم نیست. اصلا معنی که نهج البلاغه کسی جذب بکنه خرجی لازم نداره بکنه. قرآن غیر اینه. قرآن خود حضرت راجع به قرآن میگن که فستنتقوه ولن ینتق، قرآن صحبت نمیکنه، باید حرف بکشی. مثلا آدمای با شخصیت میمونه یه گوشه مثلا میشینن که باید باش مثلا کلنجار بری تا حرف بزنه، بعد که حرف بزنه خب دیگه حرف میزنه، ولی تا حرف نزنه حرف نمیزنه. نهجبه اینجوری نیست، خیلی ملموس شروع کنه حرف زدن، و چون که به شدت هم احساسیه و به شدت در حقیقت با کلمات، یعنی کلمات و افقی که چیز کرده عرض کردیم تو جلسه گذشته، یهو میزنه تو گوش طرف، مثل طرف تو گوشی داره میخوره انگار، یعنی یهو نفس طرف رو تو سینه حبس میکنه وقتی داره دنیا میگه، داره از چی میگه. اصلا این خطبه ها رو که آدم میخونه، نامه ها رو که میخونه، این طبع رو باید دقت کرد توی چیز. یعنی امیرالمؤمنین خالی از این طبع نباید دید که وقتی میخواد به کسی تذکر بده، طبع سنگینه تو تذکر دادن. استفاده از کلمات در اوج خودش انجام میشه. این اصلا سبک کلام امیرالمؤمنین، نه بحث شرط این بوده، شرط تقیه بوده، اصلا خارج از این بحث. سبک کلام امیرالمؤمنین با سبک کلام بقیه همگی متفاوته. یعنی خیلی وقتا کلام امیرالمؤمنین بدون سند میشه تشخیص داد، اصلا میگن یعنی که این نمیشه، این کلام امیرالمؤمنین مشخصه. این خودش مهم. اون نقش عایشه رو حساب بکنید که اون فتنه‌ای که ظرفیت‌های سیاسی جامعه رو به هم زد که سر گذشته عرض شد، جامعه رو پاشوند جهت اون وحدت. یه شخصیت این چنین ظهور کرده امیرالمومنین هم به عنوان رهبر جامعه رهبرم باید حل فتن موجود رو بکنه، کاملا در قالب یک رهبر وارد میشه خطبه میخونه. و ببینید تو این خطبه اصلا شما فکر نکنید حتما داری بحث علمی میکنه. الان شما دیدید این کسایی که میرن دیدارهای توی مثلا شهر رو میکنن، رهبر شما شروع میکنه از اون منطقه تعریف کردن، مثلا منطقه رو تعریف میکنه کلا. همین هست تو کلام هم بیرون. ببینید تو این خطبه که اینا پشت سر همه الان تو نهج واقعا جابجا شده و ادامه همین بحث ها همون نواقص العقول و فلان ایناست. اینجا برمیگردن به خطاب اهل بصره، یا جن در مرعه ای لشکر زن. خب ببینید کلام این صورت شروع میشه که عشان مشخص اهل بصره داره میکوبه، اصلا میخواد بکوبه، بعدش میگه چرا میکوبم، اصلا اهل بصره قرار بکوبه به خاطر این فتنه که اینا درست کردن و جامعه رو به هم زدن. یا جن در مرعه و اعوان البهیمه، ای لشکر زن، ای یاوران چارپا، رغاف عجبتم و عقرفن هزمتم. این چارپا صدایی برآورد، شما هم دومارش رو افتادید پی شد و اومد پایین، منهزم شدید از بین رفتید. ای اعوان چارپا، اخلاقکم دقاق، اخلاقتون خیلی پستید شما، و دینکم نفاق، و ما اکم زعاق، آبتونم شوره. خب تقصیر اینا چیه؟ ببین قرار بکوبه دیگه، یعنی قرار بصره رو بکوبه له شما. آب اکم شوره، به اینا چه ربطی داره؟ خب یعنی هر شما آبتون شوره، بلادکم انتن و بلاد الله، خاکتون بوگن میده شما اینجوری. ببینید و ابعد ها من السما تسعت و اعشار شر، نه دهم شر تو شماست و تو بصره است. ببینید تو یه فضای کاملا علمی و چیزی که الان مثلا شما اینجوری در نظر بگیرید که به صورت علمی الان قشنگ برآورد کرده ده دهم شهر چقدره، الان نه دهم شهر و الان نه دهم شهر در بصره است، یک دهمش پس کجاست؟ مثلا بحث اینا نیست، داره پیاده روی میکنه رو بصره الان. خب یعنی شما اینجوری هستی، شما فلان اینا، بعد ببینید رهبر دیگه، جایگاه رهبره، یه ورقه برمیگردن درست. یا اهل البصره ان الله لم یجعل عهدا من امصار المسلمین خطه شرف ولا کرم الا وقد جعل فیکم افضل ذلك وزادکم من فضله بمنه. هیچ خطه شرفی نبوده که مگه اینکه تو شماها بوده، مگه اینکه شماها داشتید. شما حالا از این ور سوال میخوره اینوری، انتم اقوام الناس قبلتکم، شما قبلتون خیلی خوبه، قبلتون میخوره به مقام ابراهیم، بعد میخوره به کعبه. قبله اون قبله اینا به اینا چه ربطی داره؟ قبله من اینا انتخاب کردم قبله شونو، میگه میخواد شما قبلتون خیلی قبله خوبیه. داره از حالا میره رو دنده این که از بصره تعریف کنه. شما در حقیقت قبلتون خیلی مهمه، قبلتکم علی المقام حیث یقوم الامام به مکه و قارئکم اقرا الناس، بهترین قاری مال شما، زاهدکم ازهد الناس، عابدکم اعبد الناس، تاجرکم اتجر الناس، شما خیلی خوب تجارت، خوب هم تجارت میکنید، اصلا خیلی شما اینجوری هستید، استقام فی در متصل اکرم الناس صدقتن غنیکم اشد الناس بذلن و تواضعا. شروع میکنه از اینا تعریف کردن، حتی به همون جایی که اون فتنه زنانه درست شده اونجا برمیاد میگه ثمراتکم اکثر الثمار و اموالکم اکثر الاموال و صغارکم اکیس الاولاد، بهترین تیزهوشترین بچه مال شماست، و نساءکم اقنع النساء، قانعترین زن مال شماست، بهترین زن مال شماست، و احسنهن تبعلا، شما اینجوری هستید اینا. بعد پرده از راز این سبک حرف زدن خود حضرت برمی‌داره و اقسم لکم یا اهل البصره، قسم می‌خورم من الذی ابتدأتکم به من التوبیخ، این توبیخی که اولش کردم، الا تذکیر و موعظه لما بعد، لکی لا تسر رو الان وصوب فی مثل لذی و فتون. اینجوری کردم حالتون رو گرفتم دیگه جمل رو هم اندازید دیگه. یعنی اینجوری که پوزتون رو پیاده کردم میخوام دیگه جمل رو هم اندازید. خود حضرت دارن شفاف میگن، قشنگ میدونید موضع رهبری رو داره چیکار میکنه، داره عمر لطو پار میکنه، از اونها نوازش میکنه، از اون چی؟ از این من وللذی ذکرتو فیکم من المدح و تطریه بعد تذکیر و موعظه رحبتون منی لکم ولا رغبتون فی شیء مما قبلکم. اینجا هم که ازتون تعریف کردم و اینها، این مدح رو براتون گفتم و این چیزا رو گفتم، فکر نکنید مثلا بعد از اون ازتون ترسیدم، مثلا حالا گفتم عالی خوردم یه حالی هم بهتون بدیم اینا، این چیزا نبوده. من خواستم با این حرفا دیگه جمال رو نندازید شما، این چون 9 دهم شرط تو شماست فلان. و بعد تو همین فضا هاست دقیقا تمام بحثی که امیرالمومنین راجع به زن دارن که آزاردهنده و گزنده است، اون بحثه، نه اون نامه‌ای که به امام حسن تو نامه 31 میرسن که این بحثای گزنده ناظر به این فضاست. این فضا باید دیده بشه، گرچه خود بحث سر جای خودش قابل طرحه، ولی گاهی اوقات آدم زبان تند چرا آخه؟ چرا نگیو تند؟ شما اگر از این فاکتورها خالی بکنید راز این زبان تند رو نمیفهمید که این زبان چرا انقدر تلخ و تنده توی برخورد با خانم ها. خب یه زن کل جامعه رو به هم ریخته و اینا این کارو کردن، خلاصه یا جن در مرعا و اعوان الله شروع میکنه اینجوری باشون صحبت میکنه. این توی نهج البلاغه نیست، بخشش تو نهج البلاغه البته هست. این یه نکته. یه نکته دیگه هم بگم که از یه سوال کردن و چی و یه دیگه راجع به عثمان یه پاراگرافی برای خودم نمیدیم که به هر جهت خود بچه پولداری و فلان اینا یه معضلاتی دارن. ببینید آقا یه واقعیته، شما این واقعیت ببینید بعد شما تحلیل بکنید، یعنی شما خودتون تحلیل بکنید که چرا. هم قرآن همینو میگه که گروندگانه، و اونها حالا بچه پولدارا چی کار بکنن، گروندگانه به دقیقاً انبیا همه اینایی بودن که هم ارازلونا، ارازل ما بودن، یعنی نه ارازل اوباش، ما همین طبقه رزل پست. اینا نوع گروندگان و انبیا اینان، نوع غالبا مدافعین از اسلام همینا بودن. تو تاریخ اسلام همین بوده، تو جنگ ما همین بوده، همین الانش همینه. اینا مربوط طبقه متوسط و زیر متوسط بودن. حالا کسایی که قرآن هم ببینید میگه، بحث این میکنه که ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض، بسط رزق پیدا بشه بقیه و ستم هم پیدا میشه. حالا کسایی که در حقیقت خدا به همه که همه نعمتی نداده، بالاخره این نعمت متوسط بودن خودش یه نعمتیه، بعضی داده بعضی نداده، تکلیفشون با اون نعمتی خدا بهشون نداده، اینا باید خودشون این نعمت رو برای خودشون فراهم بکنن، یعنی خودشون رو در وضعیت متوسط بار بیارن نه در وضعیت عالی. که غالبا اینطوری هست که خب این چیز نمیشه، بالاخره خدا اینها رو توی خانواده متمول بار آورده، حالا خودشون رو یه کاری بکنن که توی وضعیت متوسط و زیر متوسط حرکت بکنن تو زندگی شخصی خودشون. و اینه غالبا شاهد آوردن براتون، از پایین شهر تهران تا بالای شهر تهران برید داستان همینه. پایین شهر تهران همینجوری که میرید هر کوچه‌ش 5 تا شهید داده، تو اینجا همش زنبق و سوسن و سنبول و بلبل و این چیزا هست اسمش. خب تو قومش هم همینجوریه، تو همه جا هم همینجوریه، کمترین استفاده رو اینا میکنن، بیشترین خدمات رو به انقلاب اسلام همین طبقات متوسط و زیر متوسط میدن. این یه واقعیتیه، شما خودتون ببینید که چرا اصلا اسلام وقتی ظهور میکنه هر چیزی ظهور میکنه میگن هم ارازلونا، یعنی اینایی که میان چیز میکنن اینا ارازلن، یعنی طبقه پست اجتماعی چرا به اینا ایمان میاره و طبقه دارای رفاه اجتماعی نوعاً و غالباً مقابل انبیا وای میسن. اینی که ما بیاییم تایید بکنیم به شما که الان توفیق بچه پولداری بهتون دست داده اینها، این چیزی نگفتیم، این که همون حرفی که هست. نه شما حواستون باشه بالاخره یه نعمت رو مثل بقیه چیزا دیگه ابتلاء خاصی گیر افتادیم. اونایی که بچه پول دارن داره یک ابتلاعات خاصی در خودشون هستن و یک کرختی خاصی غالبا دیده میشه، یک کرختی خاصی در طی مسیر الهی. یک ما صحبت میکردیم با این علماء اخلاق، با بعضیشون با کسایی کار کردن این برکار نم گفتم بتونین فاصله دروازه غار تا خدا، گفتم اینجا میگفتش که چی؟ میگفتش که فاصله دروازه غار تا خدا بسیار کمتر از فاصله تجریش تا خداست. این چیزایی که یعنی دروازه غار تا خدا فاصلهش کمتره و تونتره، یعنی کسایی که از طبقات محرومترن اونا این غالباً این نکته غالباً رو حد در نظر بگیرید، بقیه خودشون رو حد یه جمع جور بکنن به لحاظ استفاده از دنیا، استفاده از چیز، اینا رو حد خودشون جمع جور بکنن که چیز بکنن. و یعنی این فاصله در طول تاریخ این فاصله کرده. امام تو وصیت نامه‌شون برای همین اینو میگن که وکلایی رو برای مجلس انتخاب بکنید که مدافعین اسلام و انقلاب باشن که غالباً از طبقه متوسط و محروم جامعه. این هم امامه که روی این نکته تأکید میکنه، مدافعین اسلام و انقلاب از طبقه متوسط و محروم جامعه بلند میشن غالباً. هنوزش هم جنگی بشه همینه، جنگ هم نشده الان همینه بازم. یعنی همین الانش کسایی که نه گریه میکنن، اشتباه تحلیل نکنید، گریه کردن هنر نیست، لیتر لیتر ببرد گریه میکنم، کیمیاد وسط، کیمیاد وسط صحنه. و یعنی میگن آقا تو نمیدونم فلانجاهای تهران پر حسینیه و پر نمیدونم چیه، پر مجلس امام حسین، پر شام میدن و نمیدونم این بحثا نیست دیگه، این بحثا رو نکنید اصلا. کی وسط صحنه است؟ نه کی گریه میکنه، گریه کردن که بیاد لیتر لیتر برای ما برام گریه کنیم. گاهی اوقات آدم تیم فوتبالش میبازه دلش میلرزه، حال بوکا بهش دست میده. اینا که چیزی، کی میاد وسط صحنه؟ خوش میاره وسط صحنه و دارایی های خودش رو میاره وسط صحنه، خرج راه انقلاب و اسلام میکنه، که این کارو میکنه، که اینا غالبا قید غالبا رو همیشه باید در نظر بگیرید. این هم اون بحثی که گاهی اوقات ذهنه به خود اینجا ترخ کردنش خیلی حرکت انتحاری محسوب میشود و جد محاسم که روشن بشه مطلب چیه.
چند
باشه
همون تذکر خواستم بشنم مطلوب به لحاظ این که توی اون دورهی که میخوان کار دین رو انجام بده شاید تأثیر کنید از قومیات بجانه. این سوال با یه مثال، یعنی با یک فرض بهتر میتونم بپرسم، این که حضرت علی فرض کنید که میخواست جای یکی دیگه از ائمه باشه، آیا باز اون برخوردی که میخواست توی اون عصر بکنه متأثر از قومیاتش بود یا نه دقیقا مثل اون امام برخورد میکن، یا برعکسش اگر یک کسی مثل امام صادق میخواست زمان امام علی رحمه‌ای رو به دست داشته باشه چطور برخورد میکرد؟ نمیتونست آیا مثل امام علی اونطور اون خودش برخورد بکنه؟ یکی این سواله. و یکی دیگه این که خود حضرت علی هم اینکه بجور که شما میفرمایید کلن برخوردشون تون بوده، حالا ما یه نگاهی که کردیم مثلا همین بحث جلسه پیش که شما گفتیم خب بود دنیا رأس کل خطیه، شبیه همین عبارت رو از خود حضرت علی هم میشنوید، یعنی بعضی جاها نه برخورد لزوما بعضی جاها لازم به دنیا هم تون نیست، بس طرف مقابل هستش.
ببینید ولی نقطه سوال دومتون رو جواب بدم، ولی شما اینجور کلمات اصلا از ائمه دیگه نمیشنوید. این شما یه دقتی بکنید که درست اون طرفیشو مثلا حب دنیا رأس و کل خطیه هم از امیرالمومنین میشنوید، ولی این طرفیشو یعنی این برخوردار به این سنگینی کردن از بقیه ائمه، حتی پیغمبری که در موضع رهبری بوده، حتی اینجوری به این سنگینی، ببینید محذوری نداره. سوال اوله محذوری بر این نیست که ما بگوییم که ائمه در خطوط کلیه برخوردشون یکسانند، باید اون خطوط کلیه برخوردشون یکسان باقی بمونه. خب ولی خود طبع این حضرت و طبع اون حضرت خودش تو مدل برخورد این مقدار تأثیر میگذاره، او رو از دایره اسمت برخوردم خارج نمیکنه. والا همینجوری برخورد میکرد، یعنی باید سر صیانت از بیت المال محکم برخورد میکرد. ولی آیا حتما باید بگوییم که امام صادق اگر زمان حضرت علی بود همین نامه ها رو مینوشت و از همین کلمات استفاده میکرد؟ همچین دلیلی وجود نداره سر، یعنی دلیلی وجود نداره ما اینو بگیم که اصلا همین نامه‌ای که مینوشت اصلا متن نامه همین در میومد. بررسیش به این درد میخوره که شما غیر اینی که شما بحث زمانه رو باید در نظر بگیرید، بحث خود طبع سنگین امیرالمومنین رو هم باید در نظر بگیرید تو برخوردی که داره میکنه. یعنی شما انتظار کلن برخوردهای سنگین باید داشته باشید از امیرالمومنین. این غیر این که متأثر از فضا هست، غیر این که متأثر از رهبریت خود امیرالمؤمنین هست، خب این خودش به طبعی از طباع امیرالمؤمنین هم برگرده، هیچ محضوری توی جب لازه اسمت به وجود نمیاد. یعنی شما ببین خب امیرالمؤمنین وقتی میخواد برخورد بکنه یهویی میزنه لتوپار میکنه نفر رو، نه اینکه نباید لتوپار میکنه، نه باید لتوپار میکنه، ولی حالا استفاده از این فرمت از کلام، یعنی کلام رو یهویی چنان که مثلا راجب خود عثمان میخوام بحث بکنه، راجب خود یهو یه کلماتی استفاده میکنه طرف رو له میکنه اصلا تو چیه که اصلا عثمان اینجوری بود که نافجن حبنیه بین نسیلهی و مختلفه، آدمی بود که اینجوری یکتی و با غرور راه میرفت بین آشپزخونه و دستشویی. یعنی میخواد بگه که کل زندگی این بابا رو خلاصه میکنه بین آشپزخونه و دستشویی، خب که این کلا زندگیش این بود که کجا بخوره کجا بذاره. خب حالا استفاده از این فرمت از کلام اصلا این مختص کلام امیرالمومنین، جای دیگه گیر نمیاد این مدل برخوردی. حالا شما به ندرت تو کلام امام صادق گاهی اوقات یه حالت طعنه آمیزی تمسخرانه به ندرت مثلا با این چیزی، نه تازه به این سنگینیش. این بدونید که در عصمت یک نبی و اینی که اساساً بگیم یه نبی جای یک نبی دیگری بود، خوشی بحثی سر جای خودش داره که اصلا این سوال درسته من باب الله اعلم حیث یجعل رسالته، که خدا میداند این امانت ها رو کجا بذاره و کی بیاره. طبعی که به این برهه تاریخی بخورد میاره، یعنی خدا طبعی رو که به این برهه تاریخی که این وظیفه رو تو این برهه انجام بده اون طبع رو میاره که این با اون طبع رو هم سازگار باشه. این منباب الله اعلم حیفه یجعل رسالت، خدا میدونه رسالتش کجا قرار بده و قرار میده تو امیرالمومنین. درست شرایط دنیا مداری هست، یعنی دنیا مداری که جامعه گرفتار شده هست، ولی شما میتونستید این اشکال رو بکنید، یعنی میگید خب چرا اینجوری حالا با یک کلمات دیگه، چه اینقدر تحقیرآمیز، یعنی چرا مثلا طرف وقتی میخواد بشونه مثلا میگه بشین کچل بیدندون، مثلا خب حالا یه جوری دیگه بشونه اینو، مثلا این طرف خوارج داره میگه لا حکم الا لله وسط صحبت چی میخواد به گوش چی برسونه، حضرت اسکت قبحک الله یا اثرم، بشین خبشو کچل حرف نزن. مثلا اینجوری این استفاده از لغات سنگین و اینا، وقتی شما درصد زیادی از روایت رو بخونید از ائمه مختلف بخونید، حالا اثرم یعنی کچل یا یعنی بیدندون، خب حالا بیدندون مثلا استفاده از این چیز برای ساکت کردن. حتی شما روایات مختلف رو بخونید که ما برخی رو اصلا اشاره میکنیم امیرالمومنین چه سبکی داره بیان میکنه حرف رو، گاهی آقا تو عمق احساس طرف خوش خورد میکنه، یه موقع به ظاهر خورد میکنه، یه موقع با احساس خورد میکنه طرف، جوره های مختلفی که و ما پیشا پیش اگر نیا کنیم بگن که یک روایتی از امیرالمومنین در ما، از اون اول این گارد رو میگیریم که اگه راجب چی میخواد صحبت بکنه، اگه میخواد راجب زن صحبت بکنه اینا معلومه زده قلقم کرده یه جایی، اگه راجب دنیا و فلان اینا میخواد صحبت بکنه دقیقه قلقم میکنه، آب بینی بز پستره، از نمیدونم چی داره، از استخون خوب در دست آدم جزا میده، از یه این سبک شما اصلا تو کلام بقیه ائمه نمیبینید، این بی تأثیر یعنی محظوری پیش نمیاد. ما بگیم که متأثر از خود خلق امیرالمومنین و طبع سنگینی که امیرالمومنین تو کلام داره، اصلا تو خود استفاده از کلمات شما این اصلا چرا اینجوری صحبت میکنه، مثل اینکه داره ادیبانه اصلا صحبت میکنه و بقیه ائمه اینجوری ادیبانه صحبت نمیکنن، امیرالمومنین خیلی ادیبانه صحبت میکنه، خب طبع خودشه دیگه، خودش ادیبانه صحبت میکنه، طبع خودش اینجوری که ادیبانه صحبت کنه، کلماتی رو به کار میبره که اصلا متعارف نیست اینجوری صحبت کردن و اینجوری مثلا همین همه رو اینجوری کپ فای خطبه ها اینجوری نگر میداشته این بار، یعنی میشه فرض کرد که حالت این ملت چی بوده وقتی داشته همین رو خودمون هم اینجوری داشته نگاه میکردن. خب این نوع از کلمات هم حتی متداول نبوده، پیغمبر هم اینجوری نبوده، یعنی پیغمبر هم نهج الفصاحه رو بخونیم خیلی بیانات روونه و ساده از روان فهمه، ولی کلمات امیر المؤمنین اینجوری
نیست. علمای موجود هم میتونن یه همه‌سازی جزئی
بکنن. بله.
علمای موجود هم بله. مشخصه که خلقاشون تحصیل.
بله. یعنی همین تباع علمای موجود هم فهمشیشون، تباع علمای موجود هم در این نوع تذکرشون، یعنی شما فکر کنید آقای صدیق خواهد تذکر بده یه جوری در میاد، آقای امجد بخواد تذکر بده یه جوری دیگه در میاد. خب این هم اشکالی نداره، نمیگیم آقای صدیقی داره اشتباه میکنه یا آقای امجد داره اشتباه میکنه یا چی، هر دوشون دارن درست میگن، ولی اون مطابق با طبع خودشه، اون آقای امجد طبع کوبنده چی گاهی اوقات ابراز میکنه، آقای صدیقی نه، آقای فاطمی نه، یه جور دیگه. این محضور پیش نمیاد بگیم همشون دارن راجع به مثلا این که آقا اهل معنویت باشید، مثلا یکی میگه خدا هست، یکی میگه که خدا اینجوری میگم، این آقای همه رو اینجوری دیگه، یعنی میخواد بگه خدا همه جا هست، یه سرش رو میچرخونه اینجوری میگه خدا همه رو اینجوری میگه که اینجوری مثلا این چه مدل که خدا همه جا هست. خب این مدل، خب این طبع خدا آقای امجد دیگه که اینجوری مثلا حرفاشو به این سبک بیان میکنه. لذا این که میگه چه فایده ای داره اصلا این بند، از اون اول به این امیرالمؤمنین، قال امیرالمؤمنین، باید ما به عنوان حدیث شناسی گارد بگیم چی میخوای بگی، یعنی احتمالا یه جای داره میپره، یه برجک چیزی داره میره، مثلا تو اگه بخواد راجع به توحید بگه و قرآن بگه همه نفس ها تو سینه حبس میشه، خطبه های توحیدی رو بخونید، با توحید مثلا صدوق رو بخونید که از امام صادق بیانات توحیدیه، اصلا انگار مثلا خطبه توحیدیش مثلا خطبه جنگه، بازم خطبه جنگیه ولی خود توحیدیه، همینجور مثلا همین تونتون با ضرب آهنگ من عده فقط حده و من حده فقط جزعه و من جزعه فقط، انگار با یه آهنگ مثلا رکزل خیلی هست، آهنگ های شعرهای رکزل خیلی هست، بدمیده گلی ببره چمنی به گراهی بوته یاسمنی، فلان همینجوری حالا نفسش تو سینه‌اش حبس میشه، مخاطب چی به اداره توحید میگه مثلا. خب اصلا این مدلیه، یعنی ما توحید بگه همینجوریه، میخواد معارف بگه همینجوری، میخواد تاریخ یه امتی رو بگه، عوض ما همین سبک میگه، سبک نفس تو سینه حبس میشه. این رو باید در نظر گرفت و گاهی اوقات رفت سراغه مثلا ان النساء یا معاشر الناس ان النساء نواقص العقول نواقص الايمان نواقص الحضور، با تمام این چیزایی که هست بعد در از این بعد دیگه قضاوت صحیحی راجع به این کلام کرد، یا مثلا نساء همشون فلانه، سبا همشون فلان، نساء همشون چیه مثلا کنار سبا مثلا نساء رو ایزه کردن، قرینه سازی های مدلی کردن بی تأثیر از فضا و چیه. خود معلوم سید رضی هم در این گزینش بالاخره متأثر از شخصیت خودش بوده. سید رضی شخصیتش اصلا همینجوری بوده، اومدن وقتی که چیز بوده خلیفه وقت، وقتی که میگفتن سر این سید رضی و فلان اینا، میگفتن نه داداشش سید مرتضی گاهی اوقات میاد سفارش مثلا چیکار میکنه، مثلا آدم‌ها بعضی سفارش بکنه مثلا فلان، ولی نه اصلا داداشش اینجوری نیست. حتی سله وقتی میفرستاد برای سید رضی، سید رضی برمیگرده، یعنی طبعش اصلا طبع امیرالمومنینه خودش هم. و بعد وقتی میگفته که چیزه، میگفته آقا برای شما نفرستدم، برای این کارگرای تو خونتون فرستدم. به کارگراش میگفت شما میخواین خدمه تو خونه؟ میگفتم نه. میگفت بابا ولش کن، اون کارگرای تو خونش اینو سله قبول نمیکنن، چه باشه خودش مثلا. یعنی طبع خود شخصیت سید رضی هم همین مدلیه، خب و گزینشی هم که میکنه طبیعتا همین مدلیه از نهجو آقا، و خیلی شیرینه براش امیرالمومنین. و این رو بهتون بگم، نهج البلاغه اگر کسی بخونه انقلابی میشه، یکی از خاصیتش. من یه موقع تعجب میکردم که چرا میگفتن تو ساواک قبل از انقلاب وقتی میریختن اگه نهج البلاغه داشته طرف دستگیر میکردن، میگفتن اما قرآن داره، خب نهج البلاغه هم داره مثلا چه فرقی میکنه. بعد که نهج البلاغه خوندم فهمیدم نه فرق داره بیچاره، یعنی کسی نهج البلاغه خونه انقلابی در میاد و حتی به اون آفت میتونه آدم توندی هم در بیاد. خب یعنی حتی به عنوان یکی از آفتهایی که میتونه کنار این قضیه نهج البلاغه کسی بخونه انقلابی میشه، یعنی خوراک بوده برای خوراک انقلابات نهج البلاغه. مثلا قبل از یه انقلاب، مثلا یه محیطی که قرار توش انقلاب بشه، بستر سازی انقلاب بشه، شما باید تدریس نهج البلاغه بکنی. ولی قرآن این حالت رو توش نداره، قرآن انقلابی نمیکنه. حالا یه جاهای بعضی وقتا یه گریز بیاد و فرانه، ولی نهج البلاغه سراسر احساس انقلابی حضرته، چون که متأثر سه تا جنگه و در بستر سه تا جنگه و اصلا این خطبه اینا خیلی تو جنگه. و این شأن جایگاه و روحیه و همه اینها عجب بی تأثیر تو این فضا نیست. خلاصه نهج البلاغه بخونید به شدت انقلابی در میاد از آب. دارم فکر میکنم باید برم یه جر بتره کنم مثلا. نه ببینید همین اتفاق می افتاد، غیر این که حالا بحثش رو بذارید ببندیم اینجا، چون که باید اساسا اون بحث الله اعلم من حیث یجعل رسالته، این طبع حسینی یه طبعی بوده که باید تو این زمان می اومده و درست اومده و عمل هم کرده، یعنی این طبع از امام حسین باید هم این زمان می اومده، اومده همون جوری هم عمل کرده. اصلا اساسا این سوال یعنی درستی نیست. یه امام اگه این امام جای اون امام بود، این امام که جای اون امام نیست. شما به حالت خطوط کلی برخوردشون همه یه کار میکردن، تو خطوط کلی حرکتشون همه یه کار میکردن، و اینی که دار مدار اسمت دور و حول همه این محور میچرخه. شما بگی ابراهیم اگه جای نوح بود مثلا چی کار میکرد؟ نوح بالاخره یه جور نفرین بکنه. خب سوره نوح این هر چیه، بعضی مظهر غیرت اللهی هم اصلا اینجوری هم غیرت الله هم بعضی رحمت الله هم اصلا دلشون مظهر رحمت خدا، بعضی دلشون مظهر غیرت خدا هست. خیلی ما هم دیگه فرق دارن، سر جای خودشون هم میان و خدا هم این انبیا رو سر جای خودش میاره، یعنی طبع حضرت نوح رو سر جای خودش میاره، طبع حضرت ابراهیم هم سر جای خودش میاره. حضرت ابراهیم میگه من عصانی خدایی که فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. حضرت نوح میگه بزن لهشون کن، الا تزد الظالمین الا تبارا، یعنی فقط بدن اینا رو شخ بزن فقط. این حضرت نوح اونم حضرت ابراهیمه و این من شیعته ایل ابراهیم، ابراهیم هم شیعه نوح خودش، و این من شیعته نوح ابراهیم، ولی همه اینا با هم دیگه فرق داره. حضرت عیسی با یحیی فرق داره، اون با اون فرق داره. تو روایات ما هم کم راجع به این بحث توضیح داده نشده. منتها ما به اشتباه فکر می‌کنیم کلا عالم خوب یعنی کپی پیست یه چیزی، یعنی شما اینو بردا اینو کپی پیست بکن میشه عالم خوب. یعنی آدمی که برونگراست، ببین آدم درونگرای عالم خوبیه، بیا اینو کپی پیست بکن روی اینم باید بشه آدم درونگرا. نه، این آدم برونگرا، خلقی برونگرایانه، این آدم که اهل شلوغ کردن، کرم ریختن، چیه تو مصافحه گفتن، خندیدن فلان اینا، این باید همین بمونه، متواد تو همین زمینه هدایت بشه. اون آدم درونگرای چیه، اونم همونه. یه آدمی کلا از علما، از اهل تحقیق، اهل فکر، اهل فلان از این چیزاست، در میاد عاشق عزیز الله عطاردی میشینه کتابخونه دنیا رو چیز میکنه، پیش برداری میکنه. خب تنهایی یکی هم یه عالم دیگه میشه، میبینید چهار کلام یاد میگیره، ده نفر راه میندازه به خودش. از این آدم، از اون آدم میاد به نحو احسن استفاده میکنه، اونم خوبه، اونم عالمه، اونم کار خوش داره، اونم کار خوش داره میکنه. این حالت کپی پیست فکر کردن راجع به شخصیت ها، آدم در حقیقت به عبارتی، اینو شاید از آیه امجد هم شنیده باشید، اینا همه اسماء رو دارن اهل بیت، منتها توی اسم بارز میشن. این حرف رو شنیدید از آیه امجد که میگن توی اسم بارز میشن، یعنی این اسم یهو توشون غلبه پیدا میکنه بر اسماء دیگه شون، اون یکی یه اسم دیگه غلبه پیدا میکنه درش. یعنی همه چی هستن، همه عالمن، همه چیزن، همه حلمشون بالاست، ولی مظهریت توی یه چیزی قوی غلبه پیدا میکنه، توی امام. اشکالی هم نداره این حرف، به اسمت هم هیچ لطمی وارد نه دیگه، بحث رو بگذاریم دیگه، وارد چی میشه. ما انشاءالله این بحث، این جلسه رو قرآن ببندیم که بعد بریم سوره مائده مثال رو بیاریم. من هم خودم چون که یه موقعی نهل الولاغه در خدمت این کتاب شریف بودیم، خودم بیفته پاش میبینی همینجی دستان دوست دارم مثلا یه بردارم این تیکش رو بخونم، اون تیکش رو بخونم، مثلا بحث میشه نهل الولاغه. ببینید بیایید آیه 32 رو که بحث فضل رو یادتون بود که کردیم، که فضل گاهی اوقات به همین چیزای مواهب مادی میرسه. اصلا اگرم میگه واسأل الله من فضلهی، اولا خیلی وقتا همین کار و کوشش ها میگه، صرفا دعا رو نمیگه، یعنی صرف سوال از خدا صرف دعا کردن نیست. یادتونه بارها عرض شده تو این بحث بحثات پنجشنبه هم عرض شده، ما ها اصل دعایی که میکنیم باید به زبان استعداد باشه و با کوشش باشه و با تلاش باشه، نه با دعا کردن. دعا کردن بخشی از کاره، دعا کردن بخشی از کاری که اونم اینه، و یعنی تمام این عالم داره از خدا سوال میکنه. یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأنه، همه عالم داره از خدا سوال میکنه و خدا جواب سوال همه رو داره میده. شما سوره مبارکه ابراهیم بیارید صفحه این دیگه سوال نکنیم، تون تون بیارید بخونم. شما بیارید صفحه 260 و آتاکم من کل ما سألتم، شما هرچی از خدا بخوای خدا بهتون میده، هرچی و داده، آتاکم داده به شما. منتها و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، چون که خدا نعمت الله داره و نعمت الله داره، اینجا دیگه بعضی نعمت الله خواستن خدا بهشون داده، بعضی نعمت الله خواستن خدا بهشون داده، به زبان استعداد شما هرچی بخواید، هر اودیهی بگیرید، هر وعایی این پایین بگیرید، انزل من از سماع ما ان فسالت اودیتون به قدرها، فیض از اون بالا بسته‌بندی نمیشه، فیض به صورت عام میاد. تا چقدر اودیه، قدر اودیه شما چقدره، هر چقدر بگیری یه آبشار نیاگاراز، نلبکی بگیری نلبکی پر میکنه، شما دیگ بگیری دیگ پر میشه، نقمت الله بخوای خدا نقمت الله میده، به زبان استعداد اگه بخوای میده، نعمت الله میخوای. ببینید کسی که داره به یتیم دیگران ظلم میکنه داره میگه به زبان استعداد، که مهمترین زبان همینه، داره میگه الهی سلط علیه من لا یرحمونی، خدا بکنه من کسی مسلط بکن که، یا سلط علی اولادی من لا یرحمهم، کسایی به چی مسلط بکن که بهشون رحم نکنن. این داره به زبان استعداد اینو میخواد. اینجا معلومه که هر چی که شما میخواید خدا بهتون میده، این اهم از نعمت الله و نعمت الله، برای همین میگه ان تعودو نعمت الله، و اینا باید میگه ان تعودو هو لا تحصوها، نه ان تعودو نعمت الله لا تحصوها، خدا نعمت الله داره، نعمت الله داره، نعمت اللهش لا تحصوها، نعمت اللهش هم بعضی میخواد خدا بهشون میده. ما زبان رو ننگریم و حال را، ما درون را ننگریم و ما زبان رو ننگریم و قال را، ما درون رو ننگریم و حال را، ما بنگریم استعداد را. این از جهت شعر بسیار مزخرف، ولی به جهت معارفی از شعر مولانا خیلی قوی تر. ما زبان رو ننگریم و قال را، ما درون رو ننگریم و حال را، ما بنگریم استعداد را. این شعر، این شما نگاه شعر سیاه، اینایی که میگن اینو بخواید از خدا اونو بخواید، اینا خود این خواستنهای بلفظ قرار است که استعداد سازی بکنه برای شخص، و یعنی تا استعداد سازی نکنه خدا فیض خارج از استعداد نمیده، هدره فیض خارج از استعداد. شما اودیت چنده؟ اودیت بگیر خدا پر میکنه، و استعداد بالا ببر خدا این استعداد پر کرده. اصلا همه هم فی کتاب من قبل ان نبره و بالاخره همه پر شده، تموم شده رفته همه چی. ولی خب اون بی ارتباط به این حرکت های ما نیست، اون کاری که تموم شده رفته به ارتباط به این کار نیم، ما حرکت خودمون میکنیم و این وعا خودمون رو گسترش میدیم. و این وسأل الله من فضله، یعنی بخواب به کار و کوشش و بخواب دعا و نیایش. و این فضلی که بخواه، فضل گفتیم اهم است از این که همین مواهب مادی و یا نه. خیلی وقتا الان قرآن شما بیایید سوره هم مبارکه جمعه رو بیایید هم سوره مبارکه مزمل، این دوتا معنی رو با هم ببینیم. سوره مبارکه جمعه 53، سوره مبارکه مزمل، بله بله. شما سوره مبارکه جمعه رو ببینید، از آیه 9 شروع ببینید. یا ای الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. وقتی که ندای نماز جمعه آمد، بشتابید به ذکر الله و تجارت رو دیگه ولش کن دیگه. ذالکم خیر لکم کنتم تعلمون، این براتون بهتره اگه بدونید. فاذا قضیت الصلاة، ببین میگه تجارت رو ول کن، حالا فاذا قضیت الصلاة، وقتی نماز تموم شد، فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله. این من فضل الله یعنی چی؟ یعنی برو دنبال کاسبی، یعنی برو دنبال همین پول، یعنی فضل الله اصلا اطلاق میشه. اولا ببینید ذب تقوم من فضل الله، یعنی با کار و کوشش برو بطلب، نه اینکه بشین دعا کن که. درسته؟ این یک. دو یعنی اینکه همین مواهب مادی، یعنی اصلا عبارت فضل الله برای همین مواهب مادی به کار میره. روان تمام این بحث دارن میکنن، دارم سنگ چی رو به سینه میخوام بزنم بعدن. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، یعنی اون فضله باید اونجا چی بشه. ما اینو جا انداختیم دیگه که در کرامت انسانی بحث این نیست اصلا، نه کرامتی فضیلتی از فضائل انسانی مشروط به مرد بودنه، نه ممنوع به زن بودنه، هر فضیلتی از فضائل انسانی. پس اگرم ما همین این قال الصاد و قال الباقر رو همین فهم دین رو فضیلت انسانی میدونیم و میگیم اینا کار مرداست، اینا دیگه ببینید متأثر از بقای روزگاره. کما اینکه در کلام امیرالمومنین و در کلام هر کسی هم دقت بکنید، ببینید اگر امیرالمومنین به زنهای اون موقع میگه ای کسایی که عقلتون شبیه زنهای پرده نشینه، حلوم الاطفال و عقول و ربات الحجال، یه عقل زن پرده نشینی که توی خونه است عقل اجتماعی نداره، این آدم عقل اجتماعی، شعور اجتماعی پایینه، اون متأثر از همون فضاست. نه اینکه زن شعور اجتماعی پایینه، زن کلن اینجوری است که کلن فقه نمیفهمه. خیلی وقتا بوده میگفتن آقا این زن اصلا چیز نمیفهمه. الحمدلله ما یه حوزه خانوم مدار را انداختیم، باور بکنید اگه بیشتر مرد نفهمه کمتر نمیفهمه. یعنی معلوم میشه که اگر میگن نمیفهمه متأثر از اون فضا، خب نداشته نگفتن اون نمیفهمه دیگه. خب این قال صادق قال الباقر، این اینا چیز هست یا نه؟ اینا فضیلت انسانی هست یا نه؟ یعنی کسی این حرفا بفهمه اینا یک فضیلت و کرامت الهی هست یا نه؟ مگه اینا نیومدن همین؟ خب همینا ببینید یه موقع است حکم متشرعین رو از احکام شرع جدا بکنید. یعنی یه موقع من متشرع دوست ندارم خانمم بره مثلا فرض فرمایید که یاد بگیره، مثلا فرض فرمایید قرآن یاد بگیره، من دوست ندارم، بچه‌ها بگیم نمیفهمن. خب درستم هست این فرق، وقتی یاد ندیم نمیفهمن دیگه، یاد نمیدیم نمیفهمن. ولی اگه این حساب بکنی که یه موقع سر یه درسی بود آقای جوادی میگفته که بذارید در شرایط مساوی ما معلوم بشه کی میفهمه کی نمیفهمه، شرایط رو بکنید شرایط مساوی تو فهم، ما معلوم بشه کی میفهمه کی نمیفهمه. این چیزایی اگه اینها فضیلت فهمیدنش، فهمیدن این معارف فضیلت هست و اینها اومدن قرآن مگه برای مرداست؟ این سوالو کرد. من به خیلی از بچه‌ای که شاید خودمون بودن میاد هر موقع میاد ببینن میاد با خانومت میای و بی خانومت میای، اگه بی خانومت میای این بنات و این کلا بی خانومت میای امانت دار خوبی نیستی. ای کلا این جور جاها رو، این جور جاها رو، نه اینجا رو از اینجا نیست، اگه کلا این جور جاها رو و استفاده های معنوی کردن، بالاخره هیئت رفتن یه استفاده معنوی داره یا نداره؟ گریه آره عبی عبدالله لطفای معنوی توش هست یا نه؟ حالا ممکنه دعو من متشرعی باشه جلسه رو تشکیل میدم برای آقای برای خانم ها اصلا میام اصلا جلسه تشکیل نمیشه کلا.
تو خونه
ازا
داری
کنم؟
خب
خیلی خوبه اگه شرایطی فراهم بشود، شرایط رو فراهم بود، ببین شرایط رو فراهم بکن، شرایط رو فراهم بکنید که اینها در حقیقت محافلی داشته باشن برای خودشون بشینن عزاداری بکنن. کما اینکه این جمله آقای جوادی رو من انقدر فریاد زدم این ور اونور، چون که آقای جوادی میگه ای من بگم میگن این ناکوی روشن فکر فلان فلان شده اومده، ایشون میگن چرا خیر للنساء الا يرين الرجال ولا يرهن الرجال، بهتر برای زن این است که مردان نبینه مردان اونا نبینن، یعنی عدم اختلاط داشته باشن، چرا این ور میسورید این ور و میگید که پس باید بشینن تو خونه، چرا این وری نمیسورید و بگید که باید تمام آنچه ما یحتاج خودشون بتوانند برآورده بکنند، چرا این وری نمیسوری؟ پس بگو باید توشون فقیه داشته باشن، پس بگو توشون باید کثیری خانم جلسه‌ای عالم داشته باشن، آدم فهمیده باید داشته باشن، مسئله گو باید داشته باشن، مفسر قرآن باید داشته باشن، باید چه داشته باشن؟ اینا چرا اینوری نمیسوری؟ خب بسور اینوری، بگو اینا رو باید داشته باشن. پس باید تربیت بشه اینا. بله؟ چرا اختلاط؟ چرا اختلاط؟ یه فضای غیر اختلاط نه خب بیان تو همین بیان. ببین ما فکر نکردیم، ما فکر نکردیم، یعنی اساسا ما فکر یا این طرفی فکر کردیم گفتیم بریزید اختلاط، یا اون طرفی فکر کردیم که گفتیم که میبندیم که اصلا هیچی بشیم تو خونه همه. یعنی ما یک راه بهینه‌ای در این وسط که بیان ممکن از دوره‌های هم رد شیم اینطور، یعنی دوره‌های رد شیم که این مجبور باشه، یعنی دوره‌های از خانم مجبور نه تو فضای اختلاط، مثل اینکه من نمی‌رفتن پیش آقای مطهری درس می‌خوندن، با آقای مطهری اختلاط می‌برقرار می‌کردن اینا، بخوام می‌رفتن پیش آقای مطهری درس می‌خوندن عالم می‌شدن چی می‌شدن اینا. تو اوایل صدر اسلام همینجوری بوده، می‌بینید که حضرت فاطمه زهرا خودشون بانی چی بودن، فاطمه بنت الحسین بانی چی بوده، میبینی اینایی که خانوم های چیزی بودن میادن خودشون حوزه داری میکردن و جلسه داری میکردن چی داری میکردن. پس باید اینا یاد بگیرن، پس باید یاد بگیرن. اگر فضیلتی از فضائل انسانی هست اینا مشروط به زن بودن نیست. اینا ما فضاشو باز بکنیم، اگر این فضا رو باز کنیم مطمئن باشیم که اگه رسیدن به فضائل انسانی مسیرش باز باشه مطمئن باشیم که ما میتونیم مادر بودن رو هم به عنوان یک فضیلت تلقی بکنیم و طرف به عنوان فضیلت تلقی بکنه. یعنی الان ببینید میگم کار نکردیم، ببینید الان ما چه طرحی داریم. من الان به دلیل اینکه رئیس حوزه خواهران هستم، من الان دارم کاملا درگیر داستان، ما چه فکری کردیم راجع به اینکه یک خانومی وقتی بچه داشته چه کار باید بکنه به جهت در حقیقت یادگیری معارف؟ بله؟ خونده بله. مثلا و اینو ببینید، ماها استعداد مادر بودن رو اینو یه استعداد تلقی میکنیم، ولی اون استعداد یادگیری معالم دین رو اینا چرا استعداد تلقی نمی کنیم؟ خب ببینید اون ضمن این که اون قریحه مادر بودن هست و فلان بودن، این یه فکری نکردیم، یه فکر جامع نکردیم که اگر یک زنی مادر شد این به مدت میگیم به مدت 3-4 سال به هر جهت محرومیت دیگه، به هر جهت باید از این معارف محرومیت از معارف و بالاخره خود بچه و اینا به بچه و اینا سر جای خودش خوبه، باید جای خود اصلا ور رفتن و بچه یه مادر رو ارتقای روحی میده، همه اینا هست، ولی اینم هست. یعنی معارف هم معارف، مثلا میگین تو بچه دار شدن دیگه غذا نمیخواد بخواد، یه خود بچه دار شدین دیگه این غذا چرا خود بچه دار شدین دیگه چه فکری میبینی؟ هیچ فکری نکردیم. یه نفر که الان ما یکی از شاگردان مبرز ما بچه دار شد، هیچ تموم شد کلا فاتحش خونده شد از هیز انتفاق خارج شد اینا تا حالا چی؟ حالا ما فکر کردیم بیایم اینجوری بکنیم اونجوری بکنیم با اون درس بزنیم بعدش اینجوری بکنیم تا بلکه این آب باریکش مثلا روی معالم دین باقی بمونه، تا این دستش از بچه فارغ شد مثلا چی؟ لذا ببینید ما امانت دارای خوبی، البته خانم ها روشون زیاد نکنم ولی ما امانتداران خوبی برای این قضیه خیرخیران اینجا بودی هم راحت بشیم با هم دیگه ما امانتداران خوبی خیلی لازم نبودیم. خب این هیئت لازم داره بره، این جلسه لازم داره بره، این علوم به هر جد همین معارفی که خب میگه شما بیایید استجیب لله، شما بیایید اینا رو چی بکنید؟ لما یوحیی کن، شما به حیات طیبه برسید. خود این معارف به حیات طیبه میرسون آدم رو، آن ضربش هم خودمونم میخوریم. آن جالبه، یعنی یه خانومی که یواش یواش میبینی میره قاطی دنیا میشه و از چیز جدا میشه، از فضاهای معنوی جدا میشه، جدا میشه، جدا میشه، خورد خورد جدا میشه، یواش یواش دیگه عمده ترین دغدغه‌اش میشه مهمونی های زنانه و فلان و لوازم آرایش و این و اون. میبینی از این بابت خودمون و نسل خودمون ضربه میخوره، خودمون و نسل خودمون بابت این قضیه ضربه میخوریم ما. از اینجاست که پس فضیلت یه از فضایل انسانی مشروط به مرد بودن یا زن بودن مانعی برای اون محسوب نمیشه. این چیزایی که هست مربوط به اجراییاته، هرچه این چیزایی هست. اگر گفتن آقا فضیلت کی گفته مربوط به این مواهب مادی گاهی آن همین موهبت های مادی، مثلا یه نفر یه برتری در یه ویژگی داره که مثلا این هیکلش گنده تره، این کی میگه شاهدش؟ این شاهدش اصلا این فبت و منفبران یعنی برید دنبال پول، برید دنبال کسب درآمد، همینی که اسمی مواهب مادیه. یا شما باز دوباره بیایید سوره مبارکه مزمل آیه 20 صفحه 575، اونجا هم باز دوباره همین معنا میبینید که نه که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک، خدا میدونه که تو دو سوم شب و نصف شب و ثلث شب و بالاخره بیداری، البته بلا تشبیه ما. و طائفه من الذین معک هم همین جوریه، و طائفه ای که با تو هستن، و این معیت معنا داره تو بحث معت کلا تو قرآن، کسایی هم که با تو هن اینجوری هن. الله یقدر اللیل و النهار، خدا تقدیر میکنه شب و روز رو، علما لن تحصوا فتاب علیکم، خدا میدونه شما حساب اینا رو نمیتونید دیگه، اینا رو سلسش چقدر شده اینا، خدا میبخشه فقر و متیسر من رو، هرچه هم میتونید قرآن بخونید. علما سیکون منکم مرضا، خدا میدونه که بعضی شما مریضید. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، یه عدتون تو سفری مشغول تجارت، این چه جوری بیان میکنه، و آخرون یضربون فی الارض، ضرب در زمین دارید میکنید، یبتغون من فضل الله، مشغول کار تجارت، کسب درآمدت کار تجاری هستید. ببین اینو میگه، یعنی حرکتی در جهت یبتغون من فضل الله، به این سبک میگه قرآن. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، بعضی مشغول جنگید و فلان اینا، فقر و ماتای سرمه، ولی قرآن رو هر چند میتونید بخونید. و اقیم و صلات و آت و زکات و اقرب الله قرب الحسن اما تقدمون لانفسکم من خیرین تجیوه اند الله، اون چیزی که پیش میفرستید خلاصه میابید پیش خدا، هو خیرن به اعظم اجرا، اون اجر بلا. و استغفر الله ان الله غفور رحیم. وایکا اونجا
این فرضی که تو سوره چیز گفتی جمعه گفتی، این فرض اصلا به نظرم معنی دقیقا برعکسش میده. شما آتایی که اون آیه قبلیش میگه ضروبه و راه رها کنین اصلا اون و سیاق آیه هم بعدش دوره میگه که وز کرلا، یعنی
ضرول بی رو نمیگه رها کنین، میگه بی رو رها کنین که میشه همون ضرول بی. خب نه حالا نداره، خب این بیانه که ما الان کلاسه همین، یعنی درست خاکر همه درست استفاده
بشه. نه سیاه آیه هم پس هم میگه
این هم یاد گرفته پیچه نه آخوندی پیچه نماش یاد گرفتی. خب بیر رها کن درست
نه الان که کار حروم شد که اصلا میریم دنباله
چون مثلا یه واسکورلدا بنظرم معنی اینا میگن اینا در حقیقت
خدا بخوان، یعنی مثلا دنبال کسی نباشید.
یه وقتی نماز تموم شد حالا اینا بهش میگن امر عقیب حضر اصطلاحا، یعنی امر عقیب منع، یعنی یه جا منع میکنن بعدش که این منع رو برمی‌دارن، یعنی اینکه یعنی برید سراغ، یعنی اون چیزی که بهتون گفته بودم تا حالا نه، حالا مرخصی برو.
بعضی
جمعه ما
برین کار کنیم
اون فنتش اینه آزادی، نمیگه حتما برین کار بکنی، یعنی میگه آزادی، نه که بعد از ظهر جمعه سر کار. ببینید من برای همین گفتم امر عقیب حضر که مشکل شما باشه. یه جا شما میگه این سوال رو جواب بدین، میگه وقتی که شب ماه رمضونه خب شما چی نکنید، مباشرت نکنید با همسرانتون در روز ماه رمضون، خب حالا شب شده فلانه باشه روحون نه، یعنی چی؟ یعنی رو بپرید مباشرت کنه. یعنی که آزاد این دیگه خب؟ یعنی بله نه یعنی دارم امر عقیب من رو میگم، شما چی میفهمید از این؟ حالا میگه فلانه باشه روحون نه، یعنی چی؟
نه من دارم این نبود
بابا، جواب منو بده. نه اینو جواب منو بده تا اون تطبیق کنم. سوال میگه اینی که شما یعنی آزادی، یعنی برید سراغ همون چیزی که داشتم ازتون منع میکردم. یعنی چی؟ یعنی بی خب این بی رو منع کردم، نماز تمام شد، خب حالا آزادید برید همون کار انجام بده. چی؟ من عقیب عقیب یعنی عقب عقب عقیب حضر و ح جیمی و ز تازا
فضل الله چجوری با تجاره پایین جمع میکنی؟
بله
میگه ما عند الله خیر و من الله تجاره حل و
ببینید اونجا بله آخه اونجا چیه؟ آخه و اذا رأوا تجاره او لهوا، این آیه آیه ای که آیه بهجت وقتی میخونه تو روزه جمعه جیغ میزنه این سری آیه، واقعا جیغ زدن داره. و اذا رأوا، آخه اینجوری بوده که پیغمبر داشته خطبه میخونده، خطبه نماز جمعه میخونده، مثلا قضیت صلات نبوده، پیغمبر داشته خطبه میخونه، یه دونه کارناوال شادی که از این چیزایی که دلقج بازی در میارن و بعضی چیز میفروشن و فلان اینا، سر صداش میاد همه بلند میشن میرن و پیغمبر همینجوری شمشیر به دست اینجوری مونده، فقط حضرت علی نشسته و امام حسن امام حسین و اینا مثلا نشستن همینجوری پیغمبر وایساده. این اینجا اینجاست که آیه و واقعا ممکنه ما اگر معلوم نیست که امام زمان امام زمان میگیم دنبال چی چیه امام زمان هستیم الان، یوهای یه کافیه یه فوتبال پخش کنن یه جایی، اجازه بده شما باش همینجوری ما این نتیجه بازی رو در بیاریم اول بعدا میان. اینجا میگه و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها، یعنی وقتی تجارت و لهو انفضوا الیها و ترکوک قائما، همینطور قائم ولت کردن. اینا وسط نماز نه قضیت الصلاه، وسط نماز نه همینجوری رهات کردن همینجوری موندی یه لنگ پا.
این برای سال اول مدینه.
بله
این ماجرا برای کیه؟ برای آخر مدینه،
مدینه اوله. یادم نیست در وضعیتی بوده که نماز جمعه میخوندن.
نماز جمعه چه سالی؟
نماز جمعه جز سالهای از وسط به بعد اینجوری که حوالی میشه. بله ببینید اون چیزی که جلسات گذشته گفتیم، اگر فضیلت اندلاهی باشه، بسترش مشخص باشه، یعنی گاهی اوقات ما داریم فضیلت و درجه رو آیات متعددی نشون داریم که اگر فضیلت اندلاه گفته باشه یا گفته باشه درجات اندلاه یا درجات اندرب یا درجات و مما عملو، یا اصلا بستر اون بستری باشه که کانه ازش واضحه که یعنی خود اون کانتیسی که معلومه که بحث مسائل معنوی و بلندای معنوی میکنه، اونجا مشخصه بحث فضله. ولی این به این یعنی این بحثه که هر فضلی که ما دیدیم و هر درجه‌ای که ما دیدیم، این به معنای این که یک درجه معنوی رو میخواد ابراز بکنه نیست. مثل اینکه ولی رجال علیهن درجه داریم تو چیز، مثل اینکه بحث اینی که ما مردم رو چیز کردیم درجات کردیم لیتخذ، کاملا بعدش مشخص چیه، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، یعنی ما درجات بهشون دادیم تا یه عده در مسخر کنند. معلومه که این درجات معلومه همین درجات دنیاویه. این فضلم دارین نشون میدیم اولا خیلی وقتا بایی واسأل الله من فضله در استعمالاتی از قرآن هست که همین به طلبید از خدا یعنی که کوشش بکنید با کوشش بطلبید، از جمله که با نیایش هم بطلبید، ولی این مسئله کوشش رو در نظر بگیرید. یک، دو، این که معنای فضل درش لزوماً فضیلت معنوی گنجانده نشده است، به دلیل همینجور آیاتی که داریم میبینیم، میگه میخواد بگه برید سراغ تجارت، میگه برید سراغ یبتغون من فضل الله، برید از فضل خدا بطلبید. بالاخره در معنای فضل یه برتری وجود داره، این که واضحه، کما که در معنای درجه برتری وجود داره، منتهی اینی که حوزه اون برتری کجا، ما مرد بر زن مدرجه و مدرجه و درجه بندی شده و فضیلت هم داره. ولی باید این تو چه فضایی فضیلت داره؟ در مسائل اجرایی او قویه و مسئله اجرا او قدرتمنده و این قدرتمندیش هم به شؤونات تقوا او ارتباطی نداره، اون باطن ولایته که ملاکه، او به باطن ولایت میرسه، اونم میرسه. ولی حالا یه جا جنگ، حالا چه فضیلتی بگیم که آه این زن میتونه مرجع تقلید تربیت بکنه، ولی به اونایی که میگن مرجع تقلید، ولی مرجع تقلید نمیتونه بشه. زن میتونه استاد کرسی قضا بشه، ولی خودش قاضی آیین است. یعنی بگه بگیرید و ببندید گردنش رو، خونش رو بریزید، حالا این کارو نکنه. حالا تازه علل مبنایی که اونایی که میگن مرجع تقلید نمیتونه بشه، قاضی نمیتونه بشه، اونا هم بحث الان این بحث بازه. یعنی یه ممکنه بگن قاضی خانواده میتونه بشه، مثلا قاضی مشاور، الان بحث قاضی مشاورش که حل شده اصلا، ولی قاضی خانواده مثلا ممکنه اونم بشه. تو اون حوزه هایی که میخواد بگه بگیرید دست اینو بزنید، مثلا شلاقش بزنید، خون اینو بریزید، حالا میخواد یه همچین قضاوتی هم بکنه، بعدش اون خانواده مقتول هم میخواد خط و نشون بکنه برای قاضی، خب نکنه. حالا اصلا چه فضیلتی این کار کردن؟ خود فقه فضیلته؟ خب استاد استاد الفقها ها بشه. مگه بانو امین علامه طباطبایی برخی سوالاش از بانو امین نمیپرسید؟ اجازه نقل حدیث یا آقای مرعشی از بانو امین مگه نگرفته؟ این فضیلته. ولی اینی که حالا بگم دست یه نفر بزنه، خب چه فضیلتیه؟ خب اینو من بگم که دست اینو بزنه، مثلا من اینو بگم خیلی مثلا حال میده، من بگم یا خون اینو بریزید، گردن اونو بزنید، مثلا چی بکنید؟ حالا خب جنگ نره، خب چه فضیلتیه؟ چه حالا دعوی حال به جنگ، فقط یه کار مثبت بکنه، یه بره تداوی بکنه، چون اینکه تو روایت داره بره پشت جبهه وایسه پرستاری بکنه، بره آدم ببینید بچه این همه اینا که رفتن جنگ، حالا تو کی بودو کرد اینا رفتن جنگ؟ ها کی گفته که اینا که شهید شدن مقامشون بالاتر از مادرانشونه؟ ها اینا کی گفته اصلا؟ ماها داریم اینجوری قضاوت میکنیم. اون کسایی که در حقیقت اومدن عاشورا رو منتقل کردن، کی گفته کمتر از اون کسایی بودن که اونجا شهید شدن؟ و ما فکر کردیم چون که برای اینا مراسم میگیریم، اینا برای پشت سر این مردان بزرگ عمدتا زنهای بزرگه، اگه اون کمک نمیکرد این مگه میتونست این کار بکنه؟ اگه اون چی نمیگرد این شهدا از دامن این مادر رو در میان. شما الان خب اینو آدم ببینید، اینو درست نیست، آدم بعدش میاد. یه موقع یه جا بودیم سیویل تا سیویل روحانیون نشسته بودن و میگفتش که ریش تاریش نشسته بودن، گفتن که این آقایون بچه هاشون همین جوری هم آقایون، یعنی علما، بچه هاشون خوب در نمیان. این تو روایت هم هست که از حد الناس فل عالم بنو، بی رغبت ترینه نسبت به عالم بچه هاش هم. بعد داشتن اینو علت سنجی میکنن که چیه. بعد یکی گفتش که نه، آقای آمیرز هاشم آمولی، آقای آمیرز هاشم آمولی بچه‌ها خوبی در اومدن که آقای لاریجانی هستن بچه‌ها فهمیده و چیز رو اصلا تیپ تایفه این مدلی دارن. این گفت حالا الان بله بودن، یعنی کسایی به ندرت بودن که این اتفاق افتاده، به ندرت تو علما که بچه هاشون هم آدم خوبی در اومدن. بعد من اونجا صدام در اومد، گفتم ببین من که یه آقایون رو من میشناسم که آقایون یا اهل درسن یا اهل بحثن یا هر چی، اینا کار آقایون نیست، کار خانوماشونه. اینی که همین حرف رو زده دقیقاً با این حرف و حرفش پس گرفت، گفتش که نه درست میگه، تو آن خانوم ما با خانوم این آمیز هاشم چی بود؟ بسیار خانوم با فضیلتی بود. گفتم این بچه ها کار این خانومت، کار آقایون نیست، چون آقایون ما میدونیم کارشون چیه دیگه، کارشون تو حجرت و با درس و بحث و با این رو جواب مقلد دادن و فلان، عمده کارشون اینه. اگه شما این بچه ها رو میبینی، این بچه ها زیر سر برو بگرد ببین مادر این بچه ها کی بوده، یعنی این بچه ها زیر دست مادر رو بذاشه که اتفاق خودش در مورد گفت نه اتفاقا اصلا حواسان رو اینو میبین مادر با فضیلتی دارن. خب این آدم بعدش میاد گاهی اوقات، و به نظر من حق دارن خانم گاهی اوقات بعدشون بیاد از این که میگن بچه‌ها رو میگن، میگن بچه این آقای خیلی خوب شد، نمیگن بچه این خانم خوب شد، واقعی که بچه خانوما خوب میشه نه بچه آقایون. بعدش هم خودش دیگه خودش منبر گرفت دستش، گفتش که اتفاقا تو اینا آقای خامنه‌ای هم همین جوریه به دلیل خانومشون، که گفتش که من خانومم با خانوم آقای خامنه‌ای دوسته و میره میاد با اینا. آره چون که چیزه، چون که یه آدم چیزی بود، میگفتش که خانوم آقای خامنه‌ای فکر نمی، حتی فکر هم نمی کنه که من خانوم رهبرم، فکر می کنه واقعا من زن سید علی تو مشهدم، بچه طلب مشهدی، اینجوری داره فکر می کنه. و اینم طبیعتا بچه هاش که زیر دست دارن بزرگ می شن اینجوری می شن، که واقعا بچه بی حرف و حدیثی شدن بچه آقای خامنه‌ای. خب و تو حجره های قوم میبینی اصلا رفت تو حجره داره این طلاق اصلا نمیم بچه رهبرم. خب این یه مادر پشتر این قضیه آیسته، اینا کی گفته که این مثلا حالا اینا باید ما درست ملاک سنجی بکنیم، ملاک تقواز، ملاک این چیزا، حالا گفتن که میبریم دست فلانی بزنیم، چه فضیلت قوم نگیم. خود فهم معارف چیه؟ بشه استاد کرسی تدریس قضا در نمیدونم چی، همه مسائل قضا رو تدریس کنه، از زیر دستش تمام قضات خارج میشن. حالا علل مبنایی که تازه میگن نمیتونه قاضی بشه، تازه میگن قاضی مشاور میتونه بشه، قاضی که لطمه به فضا نزنه، مناسب و لطافت زن همین است که این کار سنگین نکنه. حالا میخوان یه اسباب جابجا کنن، خب بگم نه منم چه به خانوما نمیگن این اسباب اساسی رو جابجا کنن، خب اونا جابجا میکنن دیگه، یعنی چه فضیلتی جابجا کردن اسباب اساسیه، خب اینا جابجا کنن، مردا جابجا کنن. ولی اگر این کار اجرایی انجام دادن شد فضیلت، خیلی اینا هم در تبعش داره. بذارید من چون که الان از وقتم فقط 5 دقیقه باقی مونده، من به سرعت، نه من به سرعت خیلی زیاد این بحث چیزی رو بگم. حالا بذارید بگم 1 ساعت و 18 دقیقه من دارم صحبت میکنم، الان پولشو میگیرم ازتون. جا بیفتم خونه جا میفتم. نه مطلب علی نیست، چون که میخوایم بریم سراغ اون مطلب. باشه اشکال نه، سوال بکنم. چون که من باید میخواستم این آیه بعد که بحث فضاسازی آیه است که داره با یه فضایی وارد الرجال و قوامون الان نسان میشه، حالا حقیقتا میمونه برای جلسه بعد که همون فضا رو بگیم، هم خود الرجال و قوامون الان نسان. سوال از اینجا
خواستم برسم این که میگین حالا چه فضیلتیه که اینجوری باشه که قاضی باشن مثلا. خب اون حالا از این طرف بحث کردیم، حالا اون طرف هم بحث کنیم که حالا چه منعیه که قاضی نباشن، کسی اگه رویش میخوره به خون و خون ریزی اینو بره این کارم دستور بده، رویش هم نخوره خوبش نمیره دیگه، مثل جای دیگه چرا توصیه نکن، چرا منع
خب
کرد.
برای قالب چیز دارن قالب ریزی میکنن. ببینید یک موقع یک مردی هست بسیار روحیه لطیفه شاعرانه ای داره، خب یه موقعی هست یه زنی هست بسیار روی زمخت چی داره، ولی قالب، یعنی قالب ما بحث قالب کنیم. قالب زن با قالب مرد فرق داره. اینایی هم که دارن نفی میکنن دیگه اینا چیزایی که باگیه که به وجود میاد. وقتی شما دارید راجع به قالب زن و قالب مرد بحث میکنید، الان وقتی که این همه کتابای روانشناسی که ایرانی‌ها و خارجی‌ها می‌نویسن میگن زن اینجوریه مرد اینجوریه، یعنی همه زن‌ها اینجوریان و همه مرد اونجوریان؟ نه، اصلا احکام اجتماعی رو نمیشه اینجوری گفت. وقتی میگن زن‌ها اینجوریان مردا اینجوریان، زن‌ها با مردا اینجوری برخورد کنن، مردا با زن‌ها اینجوری برخورد کنن، یعنی همه مردا با زن نه، این به معنی است که قالب اینه، اونم قالبش اینه. لذا ما یه توصیه میخواییم بکنیم، توصیه اجتماعی قالبی. حالا شما ممکنه بگید که خب این وسط یه زنی محروم میشه از قضاوت، حالا محروم میشه از جنگ و خونریزی، محروم میشه، خب محروم شد از چیز با ارزشی محروم نشده که.
من اصلا نمیخوام یه استثنایی هم وجود داره، من میخوام اصلا چرا من کردن که بعد این بر بگن چرا ما من شدیم. مثلا تو رانندگی این مثال بزنم، یه خانومی رو اگه شما بگید حالا رانندگی هم بکن، خودش دو دفعه رانندگی کنه تو این خیابونای شلوغ تهران، خودش میگه آقا نخواستی من نمیتونم ولش کنم، من نمیام بشه.
خب بعضی وقت اینجوری نیست، نه خب بعضی وقت اینجوری نیست، نه بعضی وقت اینجوری نیست. خیلی وقتا آدما دلشون میخواد یه کارایی رو بکنن، میکنن، گندش هم میخورن، میبینیم کمون که خورده دیدیم. الان خیلی وقتا میگن برید کار بکنید، ولو بلغا بلغ هرچی که شد، مثل پای مرد. خب مگه این همه نریختن تو شدن باجدار بانک و نمیدونم چی و فلان این چیزا؟ خب از توش مگه بچه لطمه نخورد؟ از توش نسل مگه ضربه ندید؟ از توش مگه عفت اینها تو فضای اختلاط از بین نرفت؟ الان فکر میکنید این کسایی که تو فضای اداری ما کار میکنن، خب میبینی خیلی وقتاش نه همه، خیلی وقت تو فضای ناجوری هستن به لحاظ چیز. ببینید ببینید اصلا آدم تعجب میکنه اینا با هم چرا دارن کار میکنن اصلا. خب مگه اگه گاهی اوقات نبندیم منع رو نذاریم، خب مثلا اینکه بگیم آقا عرق خوردن یک طرف یه بار عرق بخوره بس میکنه میفهمه چیز بدی دیگه عقلش رو، پس آقا چرا میگی مثلا اینا؟ طرف یه بار بخوره مسکی کرد فهمید مثلا عقلش میپره میفهمه چیز بدی دیگه نمیکنه، اونجوری نیست. میخوره بعدش باز داره میخوره، بعدش میمونه، بعد عادت میکنه، بعد اصلا توقع میکنه که من باید عرق بخورم، اصلا میره توی مسیر دیگه. من که باید گذاشت منطقه مراتب این روزگار روزگاریست که باید من و بسته‌بندی خوبی کرد. من اینو قبول دارم، ماها الان وظیفه نداریم بگیم که چیده. الان وقتی میخوام بگن یه کاری نکنید، آشغالتون میزید تو صد فلان اینا، چهار تا انیمیشن درست میکنن فلان اینا، مردم آشغالش میزن تو سطل. خب تو این روزگار که الان با یک زبان چیزی ما که نمیخوایم حال آدم رو بگیریم که، خب ما میخوایم اون کار انجام بشه دیگه. خب یه موقع از میگیم تو بشین تو خونه کهنت و بشور، خب این زبون به قدری خورد کننده است تو بشی. یه موقع همین رو بسته‌بندی میکنی میگی ولی تعب مرده اینجوری اتضاف تعب یه موقع اینو در یه قالب مادری بسته‌بندی میکنی که تو نسل دست توه، شما مراقب نسلی و نه این همون شاید ملازمش کهنه‌شویی هم هست ولی شما مراقب نسلی و نسل دست شماست. ببین وهابیت الان داره تو مرزا دیگه رو آقایون کار نمیکنه، رو خانوما کار میکنه، داره رو اونا خرج میکنه، فهمیده باهوش شدن اینا. اینا چون که نسل دست ایناست، نسل دست شماست، شما این نسل رو حواست به نسل باشه، اینو قشنگ توجیه کنی، بسته‌بندی کنی، خوب کنی. سیما بیاد کنارش، هنرهای تصویری بیاد، سریال ها بیاد. نه اینکه الان سریال ها میبینید که خب الان نمیدونم اینا چرا این کار میکنن. اولا هرچی زنه خوبه هرچی مرده بده، یعنی تو سریال ها مثلا میبینی که زن ها همه خوبن گاهی اوقات، مرد ها بدن. بله؟ آره. یعنی اونا خوبن مرد ها دن. یعنی باید معلوم شید مقصر مرد ها. یه جنگ انگار فیلم ها بین زن ها و مرد ها میخواییم برقرار کنیم. قصه ها اینجوریه، بچه ها میفهمن، پدر مادر ها نمیفهمن. تو ببین خریت تا چه هن؟ که که الان تو این روزگاری که ما باید تو ازدواج ها واقعا پای نسل قبلی رو یک کار کنیم بکشیم، این از مشورت نسل قبلی استفاده کنه. الان سریال های ساخته میشون که دارم ساخته میبینی اون دکتر پژوهانش که دکتر فلان اون نمیفهمه، این بچه شیطان شناسه، اون یکی نمیفهمه، بچه ها میفهمن، کلا بچه ها بهتر میفهمن. خب باید ببینید سیما بیاد، هنرهای تصویری بیاد، باید داستانهای متناسب با این فضا ساخته بشه، مشاور مذهبی باشه فلان اینا، نه مشاور مذهبی که مثلا رابعه حرام از فلان. ببینید سر این فیلم این چیزی که از ما پر شد، ماه من راز بقایی که تو تلویزیون هم نشون داد، این تو این برنامه ببینید مشاور مذهبی داره چی رو چک میکنه. این یادتون هست اون اولش اگه دیده باشید، یادتون از اولش گفتش که یه آدم کروات زده نمیدونم چی، یه همچین گفتمانی رو من شروع کرد، گفتم نه آدم خوبی، رفتیم یه وله ببینیم، از بالا بودو بودو چار نل دویدن اومدن پایین که یعنی چی که یه آدم خوب کروات میزنه. این چه حرفیه که زدی به اون علی خانی بیچاره؟ اصلا این گرخیده بود بند خدا که یعنی چی من چی گفتم؟ گفتن یعنی چی کروات میزنه آدم خوبیه؟ برای چی؟ این حرف چیه؟ یعنی اینقدر شعور مذهبی رو نیا کنید، شعور مذهبی در این حده که اینقدر نمیفهمه که اقلا بذار آخر برنامه این تذکر رو بده، همچین بودو بودو اومدن پایین. این بعد یه احسان علی خانی به من میگو تو فاصله که داشت فیلم من رو پخش میکرد اینا، به من میگو آقا هر بعدی زدم میمن، گفتم نه بابا، گفت اینا تا چی میگن؟ گفتم چه میدونم، یه میگن دیگه. یعنی شعور مذهبی در این حده که باید سریعا تذکر بده که یه آدم کروات زده چرا گفتی آدم خوبی ممکنه باشه، در حد ممکنه حتی. یعنی این به شعور مذهبی در این حده، یعنی در حد جولبک فکر میکنم اینا. خب دیگه توقع از چیه مثلا که حالا ما فیلمنامه های چی داشته باشیم مثلا که بیاد فرزان شما ما سوال آخر
نتیجه‌گیری که این آخر از فضل و درجه کردیم این بود که کنان این داری که تو فضلهای اندلگاهی بحث نشده این مربوط به مسئله دنیوی میشه. حالا من سوال هم اینه که خب مرد درسته توی یه سری از مسئله دنیوی نسبت به زن فضل داره، مثلا امور اجرایی و همین حرفایی که خب زن هم در یه سری از مسئله دنیوی مثل زیبایی یا عواطف ممکن نسبت به مرد درجه داشته باشه، چرا قرآن اون رو مطرح نکرده؟ چرا فقط راجع به مرد گفته که فضل و درجه
مرد زیباتر از میشنمند که من زیادتر از زنه هم داریم جوارت کسی رو ببینید یه همچین معانی رو اولا بیان کرده که او انشاءش در زیوره و در دهنه زیباییه، یه جا از این طرف که او انشاء در زیبایی شده، یه جا از اون طرف گاهی اوقات برمیگه تو همین فضائل معنوی یوهای رج ردیف میکنه خانوم هایی رو که اصلا داستانی رو توی چیز دارن به وجود میارن، مثل داستان موسا همه نقشه اصلیش نقشه خانوم هاست، یعنی از مادر موسا، خواهر موسا و آسیه و دخترهای شعیب و میبینی این داستان نقش خانوم ها خیلی توش پررنگه. ولی از این چیزها هم به هر جهت تو این مسئله داره میگه، یعنی یه جاهایی تو مسئله طفل و این چیزا میشه، یعنی تو مسئله بچه میشه، باز دوباره طفل رو ارتباط به چیز دادن، ارتباط به مادر دادن، خانه او رو ارتباط به او دادن، تو این فضا هم هست. یعنی اینم تو این یکی دو جایی که بحث از این درجه شده کاملا مسئله حقوقی راجع به همین مسئله است که میخواد بگه کی کار اجرایی رو بپذیره. از اون طرف انشاء در زیور و زینت هم راجع به این بر میگه، این هم داره. حالا مگه در همین حد پذیرید؟ و حالا میشه اصلا با این نگاه شما اصلا یه مدار قرآن رو با این نگاه خون ببینیم، از این ارجاع ضمیرایی که داره مثلا بچه رو منتسب مادرش میکنه، اینا میشه تو اینها مثلا لطائف و قرائن مثلا پیش میاد گیر میاد. یا خیر خدا به خدا ما رو ببخش و بیام قلب نازنین امام زمان و از ما راضی خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدا هر حظ و حری در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاید واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب و معید و منصور بدار، مقام شهدا عالی سالی تر بگردان، هرچی بدی از ما دور بگردان، هرچی خوبی به ما بده، خدا ما رو هرچی زودتر به شهدامون ملحق بگردان. به نبی ها